بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدمت همه شما عزیزان بیننده این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که تحت توجهات و عنایات خاصه خداوند متعال و ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همواره بوده باشید. خوشحالم که خداوند متعال توفیق داده با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌هایی که به بررسی سیره معصومین علیهم السلام می‌پردازه در خدمت شما عزیزان هستم. از خلال 18 برنامه گذشته اجمالا مشخص شد که هدف ما در این برنامه بررسی سیره معصومین علیهم السلام هست، یعنی هدف این هست که رفتار معصومین علیهم السلام بررسی بشه و از خلال بررسی رفتارهای معصومان علیهم السلام به اصولی ثابت در ارتباط با محورهای مختلف مربوط به حیات انسان دست پیدا بکنیم. پیشتر توضیح دادیم که ما به طور منطقی می توانیم تقسیم کنیم سیره معصومان علیهم السلام رو در چند محور عمده، یعنی محور رفتارهای فردی معصومین علیهم السلام، رفتارهای خانوادگی معصومین و رفتارهای اجتماعی، و رفتارهای فردی نوع سلوک اونها با خداوند متعال هست که ازش تعبیر به سیره معنوی و عبادی میشه، و نوع سلوک معصوم در ارتباط با خودش که به عنوان سلوک فردی تعبیر میشه، سلوک با خانواده، سلوک خانوادگی، نوع رفتار با آحاد جامعه به عنوان سلوک اجتماعی، و همینطور نوع رفتار با طبیعت و حیوانات که یک طرح جامعی رو میتوان سامان داد با توجه به این محورها. به لحاظ اشرفیت بحث، ما بحث رو از سلوک معنوی و عبادی آغاز کردیم و به محورهای اشاره کردیم. در رأس اونها مبحث معرفت بود، بحث توحید بود، مسئله اخلاص و توکل در سیره معصومین علیهم السلام. چند محور دیگر هم در بحث سلوک معنوی معصومین علیهم السلام قابل طرح، و بعد به عبادات معصومین علیهم السلام و اصول مربوط به عبادات اونها خواهیم پرداخت انشاءالله. در این برنامه تلاش میکنیم نکاتی رو در ارتباط با بحث محبت عرض بکنیم. مسئله حب در بحث سلوک معنوی معصومین علیهم السلام جایگاهی بس رفیعی داره، و مراد ما در اینجا از حب، حب فی الله هست، محبت الهی هست که در گونه های بحث محبت که در اخلاق اسلامی بحث میشه شریفترین و مهمترین قسم از اقسام محبت، محبت فلاح و دوستی خداوند متعال، و اینکه انسان حب خداوند متعال رو در دل راسخ کنه و سپس اون چه که ارتباط با خداوند متعال داره به تبع محبت او در دل انسان مؤمن ایجاد خواهد شد. ملاک محبت خدا خواهد بود و ملاک بغض هم خدا خواهد بود. هر چیزی و هر کسی که و هر فکری که از خداوند دور باشه و سنخیت با خداوند متعال نداشته باشه مبغوض انسان مؤمن هست، و طبیعتاً هر اون چه که انتساب بیشتری به خداوند متعال داشته باشه بیشتر محبوب هست نزد انسان مؤمن، و به مقدار و به نسبت نزدیکی اون انسان یا اون ایده، اون مذهب، اون فکر و به هر حال هر چیزی که میتوان مصداق محبوبیت و محبت قرار بگیره، هر چه که بوی خداوند متعال ازش بیشتر استشمام بشه برای مؤمن محبوب تره. این اساس بحث است در ارتباط با محبت، و طبیعتاً باید دید که معصومین علیهم السلام در ارتباط با حب فلاح چه سخنانی داشتن و چه رفتارهای ناشی از این سخنان از اونها بروز میکرد. بر اساس روالی که ما در این مباحث دنبال میکنیم و فکر میکنیم روالی درست و منطقی است در مباحث سیره، در آغاز توجهی میکنیم به انعکاس اون بحث و اون موضوع در قرآن کریم، اینکه قرآن کریم درباره اون موضوع چه آیاتی رو دارد و به چه نکات اشاره کرده. سپس در کلمات معصومین علیهم السلام به گزیده ای از کلمات اشاره می کنیم که اینها در حقیقت همه در حکم تمهید بحث هست برای ورود به سیره، و بعد به سیره و رفتار معصوم می پردازیم که از معصوم چه رفتاری در اون ارتباط صادر شده، رفتاری که می توان اون رو سیره نامید، یعنی به گونه‌ای بتوان استنباط کرد و کشف کرد که اون رفتار دعب معصوم بوده، معصوم در مواقع مشابه اون رفتار رو تکرار می‌کرده و می‌توان اون رو به عنوان یک اصل ثابت تلقی کرد و برای تمام اعصار و زمان‌ها و انسان‌ها اون رو پیشنهاد کرد. ما امروز نیازمند هستیم شدیداً به این اصول ثابت، به معیارها و به اموری که به عنوان امور ثابتی در رفتارهای معصومین بتوان اونها رو کشف کرد و عرضه کرد به نسلهای مختلف. در ارتباط با حب فی الله آیاتی در قرآن کریم هست که قابل توجه هست. در یکی از این آیات ملاکی رو مطرح کرده و اون این که هر کسی که مؤمن باشد و ایمان شدیدتر باشد، حب فی الله او شدیدتر هست. این آیه شریفه در عرض کنم که سوره مبارکه بقره آیه 165 هست که می فرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله. بعضی از مردم شریکانی رو برای خداوند قرار دادن و اونها رو دوست دارن، دوستی همچون دوستی که باید نسبت به خداوند داشته باشن به عنوان خالق حقیقی اونها. اما در ادامه می فرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، اونهایی که مؤمن هستند حب با اونها نسبت به خداوند شدیدتر هست. یعنی ملاک حب فی الله ایمان هست، و هرچه ایمان قوی تر و شدیدتر حب فی الله شدیدتر خواهد بود. و هر که مبتلای به شرک باشد یا نشانه های از شرک در او وجود داشته باشد، طبیعتاً حب فی الله و حب الله در او ضعیفتر خواهد بود. و در ادامه آیه وعده به هر حال عقوبت میده به کسانی که مسیر غیر از این مسیر رو طی کردند. ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون عذاب ان القبت لله جمیعا. افراد ظالم و کافر هنگام مشاهده عذاب الهی اونجا خواهند دید که کار دست کیست و از آن کیست و محور قدرت و محور حب در عالم چه کسی است. و ان الله شدید العذاب. در آیه دیگری که در سوره مبارکه توبه آیه شریفه 24 از این سوره میبینیم خداوند متعال مقایسه می کند بین محبت خدا و محبت دوستان و نزدیکان و پدر و مادر و برادر و امثال اینها، و اینکه اگر تعارضی پیدا شد بین این دو محبت کدوم مقدم هست. می فهمد قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یعنی ببینید اگر پدران شما فرزندان شما، برادران شما، همسران شما و عشیره و خاندان شما و اموالی که اونها رو به دست آورده اید و تجارتی که اون تجارت رو در دست دارید و می ترسید که یک وقت کساد بشه اون تجارت، حواستون به اون تجارت جمعه، و خانه هایی که در اون خانه ها ساکن هستید و راضی هستید به سکونت در این خانه ها و دلخوش هستید به این مسئله، اگر اینها در نزد شما از خدا و رسول و جهاد در راه خدا محبوب تر است، اگر چنینه یعنی به خاطر این امور وظائفتون رو پشت گوش می اندازید، اهتمام به وظائف ندارید، اگر امر الهی اقتضا کرد که شما رها کنید این امور رو به سمت جهاد برید، ترک دیار بکنید، ترک خیشان بکنید، ترک خانواده کنید، با این وجود شما ترجیح داده جانب خانواده رو و خیشان رو و کار رو و اموال رو و فرزندان رو، اگر چنین بود فتربصوا، پس منتظر بمانید تا امر خدا متوجه شما بشه، فتربصوا حتی یأتی الله به امره، تا امر و فرمان الهی درباره شما صادر بشه، والله لا یهدی القوم الفاسقین، و افراد فاسق اینها مشمول هدایت الهی قرار نمی گیرن، یعنی کسانی که هدایت رو پس می زنن، هدایت متوجهشون میشه اما اون هدایت رو نمی پذیرن، طبیعتا مشمول هدایت بعدی قرار نمی گیرن. این آیه صریح در این معناست که اونچه که اصل حب اللهه، اونچه که اصل حب فی اللهه، اگر خانواده و خیشان و کار و تجارت و کسب و فرزندان و خانه ها و دنیا و اینها هم محبوب مؤمن هستن، باید به تبع حب الهی باشه، یعنی اگر در پدر یا مادر خدای نکرده رفتاری دید، خلق و خوی دید که این خلق و خو با مسیر الهی سازگار نیست، به همون میزان از حب به اون نسبت به اونها کاسته میشه، البته این مفهومش این نیست که حقوق اونها رو رعایت نکنه، طبیعتا حقوق والدین در جای خودش محفوظ، اما بحث در این است که مؤمن چون تنها ملاک محبت در قلبش حب خداوند متعال هست و اون چه که به هر حال منصوب به خداوند متعال هست، پس طبیعتا اگر در چیزی دوری از خدا رو مشاهده کرد به همون میزان دوری از حب مؤمن نسبت به او کاسته میشه، حتی اگر والدینش باشن، برادرانش باشه و کسب و کار باشه، طبیعتا اگر کسب و کاری کسب و کار الهی نباشه، خدای نکرده حرام باشه یا شبهه باشه، چون خدا دوست نداره، طبیعتا این کار هم مشمول دوستی مؤمن نخواهد بود. آیه پیام مهمی رو متوجه مؤمنان میکنه که در کار، در خانه، در فرزندان، در پدر، در مادر، در عشیره و خیشان، در همه اینها ملاک دوستی اونها برای مؤمن این هست که ببینه آیا اونها رو خداوند متعال دوست داره، اونها دوستدار خدا هستند، روش اونها، ماهیت اونها، مسیر اونها با خداوند متعال همسنخ هست، همخوان هست یا خیر، تناسبی دارد یا خیر. آیه دیگری که باز همین مفهوم رو با صراحت بیشتری مورد تأکید قرار داده، آیه 22 از سوره مبارکه مجادله است که می‌فرماد لا تجدوا قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این آیه و به طور عام خطاب به مؤمنان که نمیتونید بیابید مردمی رو که کسانی رو که مؤمن هستن به خدا به روز قیامت ایمان دارن که چنین کسانی با وجود ایمان به خدا و دوستی خدا در این حال دوست داشته باشن کسانی رو که با خدا و پیامبر مخالفت می‌ورزن، چون در یک دل که دو حب جمع نمیشه، نمیشه یک دل درش هم محبت خدا باشه هم محبت غیر خدا، هم محبت دشمن خدا، پیداست که اون دیگه محبت نیست، یک دل و یک محبت درش میتونه وجود داشته باشه. اگر محبت خدا بود طبیعتا محبت دشمن خدا در اون دل جایی نداره. اون کسانی که ایمان به خدا و روز جزا دارن، آیه میفرماد که ممکن نیست، لا تجد و نمیابی، نمیتواند چنین باشد، لا تجد و قومن یؤمنون بالله و الیوم الاخر، که این افراد یوادون من حاد الله و رسوله، دوستی ببرزن با کسانی که با خدا و پیامبر مخالفت میبرزن، حتی اگر اون کسان پدرانشون باشن، ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم، یا برادرانشون باشن یا پسرانشون و فرزندانشون باشن، او عشیرتهم، چنین کسانی هستند که خداوند ایمان رو بر دلهاشون رقم زده و مهر ایمان بر دلشون زده، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. خب این آیه هم خیلی صریح در این معنا که ما لازم توحید در محبت داشته باشیم. از اون چه که عرض شد میتوان در یک کلام تعبیر کرد به توحید در محبت، و ملاک محبت فقط خداست. مثل دیگر اموری که در اونها بحث توحید مطرحه، در محبت هم باز باید ما موحد باشیم، یعنی ملاک محبتمون و ملاک بغضمون فقط خداوند متعال باشه. این معنا یعنی الحب و فی الله و البغض و فی الله در روایات منعکسه. در کتاب شریف کافی اصلا باب خاصی داریم درباره حب فی الله و بغض فی الله، و همین معنا در آثار دیگر حدیثی آمده. در کتاب شریف کافی جلد دوم از اصول کافی صفحه 127 روایاتی در این باب وجود داره که به برخی از اونها اشاره میکنم. در آثار دیگری مثل محاسن مرحوم برقی و معان الاخبار و امالی مرحوم شیخ صدوق و عیون اخبار رضای شیخ صدوق، علل الشرایع، از آثار شیعی، از آثار اهل سنت در کتاب کنز العمر روایاتی هست که برخی از اونها اشاره میکنم. روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که متقی هندی در کنز العمال نقل کرده، روایت شماره 24638 که اون حضرت فرمود افضل الاعمال الحب فی الله و البغض فی الله تعالی، برترین اعمال. میبینیم که حب رو که امر قلبی است، رسول خدا صلی الله علیه و آله ازش با عنوان عمل یاد کرده، افضل الاعمال. پس مشخص میشه که اعمال صرفا اعمال جوارحی نیست، بلکه اعمال جوانحی هم ما داریم، یعنی در قلب هم اگر انسان گرایشی به سمتی داشته باشد، این گرایش ها حکم عمل رو داره، چون منشأ عمل میشن اینها، اون گرایش ها و محبت ها منشأ عمل میشه. همینجا بیاد میاریم اون روایت معروف افضل اعمال امتی انتظار الفرج، انتظار امر درونی است، اما رسول خدا صلی الله علیه و آله ازش با عنوان اعمال، افضل اعمال یاد کرده. همچنین از افضل اعمال در لسان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که یاد شده، همین بحثی است که درش قرار داریم، یعنی حب فی الله و بغض فی الله، که حضرت فرمود افضل الاعمال الحب فی الله و البغض فی الله، برترین اعمال حب فی الله و بغض فی الله هست. اگر دوست داریم چیزی رو در مسیر الهی باشد، اگر بغض چیزی در دل ماستون هم در مسیر الهی باشه و با ملاک خداوند متعال. روایت دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داریم که این رو مرحوم شیخ صدوق در چندین اثرش آورده، از جمله علل و شرایع جلد اول صفحه 140 و در دیگر آثارش مثل عیون اخبار رضا، امالی، معان الاخبار، اینها آورده. روایت مهمی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به بعضی از اصحابشون فرمودن یا عبد الله، ای بنده خدا، احبب فی الله و ابغض فی الله، دوست می‌داری ملاک دوستیت خدا باشه، دشمن می‌داری ملاک دشمنیت خدا باشه، و وال فی الله، اگر با کسی عرض کنم که موالات و دوستی داری و نزدیکی داری فی الله باشه، ملاکش خدا باشه، و عاد فی الله، دشمن داشته باش فی الله با ملاک الهی، فانه لا تنال ولایت الله الا بذلك. فرمود اگر کسی میخواد به دوستی خدا و ولایت الهی برسد جز با این مسیر ممکن نیست. تنها مسیر نیل به ولایت الهی این است که شما ملاک دوستی و دشمنیتون خدا باشه. و بحث بسیار مهمیه که اگر این چنین باشه طبعا اعمال ما رنگ میگیره و شکلی که باید پیدا کنه پیدا میکنه، گرایش های ما شکل میگیره، سخنان ما شکل میگیره، نگاه های ما شکل میگیره، گفتار ما شکل میگیره و امثال اینها. فرمود که فإنه لا تنال ولایت الله الا بذلك، ولا یجد رجل طعم الایمان و ان کثرت صلاته و صيامه حتى يكون كذلك. یک انسان طعم ایمان رو نخواهد چشید حتی اگر نماز و روزه فراوان داشته باشد، مگر اینکه این چنین باشه، ملاک دوستی و دشمنیش خدا باشه. وقد صارت مآخات الناس يومكم هذا اکثرها فی الدنیا علیها یتوادون و علیها یتباغضون. رسول خدا صلی الله علیه و آله به گونه‌ای داره شکوه میکنه و گله میکنه از وضع مردم، میفرماد که امروزه دوستی ها و برادری ها و دوستی های مردم با یکدیگر بیشتر به خاطر دنیاست و برای دنیا با هم دوستی میکنن و برای دنیا با هم دشمنی میبرزن، خدا در کار نیست. اگر خدا در دوستی ها و دشمنی ها باشه خیلی وقتا انسان خیلی راحت عفو میکنه، خیلی راحت دوست میشه، از اونهایی که بوی خدا ازشون استشمام نمیشه خیلی راحت میبره، ولو شریک تجاریش باشه، ولو به لحاظ مادی متحمل خسارت بشه، اما میبینه که دینش در خطره و اگر با این شریک ادامه بده کم کم دینش به خطر میفته، دست از دنیا میکشه، دست از اون نفع مادی میکشه و مسیر دیگری طی میکنه. طبیعتا خداوند متعال برکت رو متوجه او خواهد کرد، دوام کار رو متوجه او میکنه، عاقبت به خیری رو متوجه او میکنه و نعمت پایدار رو متوجه او میکنه. در روایتی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که اون حضرت ملاک برتری مؤمنان نسبت به هم دیگر رو بیان فرمود. فرمود ملتقا مؤمنان قط الا کان افضلهما اشدهما حبا لاخیه. دو تا مؤمن، بحث در دو تا مؤمنه، نه دو انسان عادی و غیر مؤمن. ملتقا مؤمنان، هیچگاه دو تا مؤمن با هم دیدار نمی کنند مگر اینکه بهترین اونها، الا کان افضلهما، الا اینکه بخوایم ارزش گذاری بکنیم بین این دو مؤمن، برترین اونها اونی است که نسبت برادرش دوستی بیشتر داره. افضلهما اشد حبا لاخی. خب همین که قید زد حضرت مؤمنان مشخص، دوستی این هم به خاطر ایمان اوست و هرچه اون ایمان قوی تر باشه دوستی این مؤمن نسبت به او قوی تره بر اساس این ملاک، و هرچه این دوستی قوی تر باشه فضیلت او بر دیگری بیشتره. افضل مؤمنان یک جمعی اگر باشن، افضل اونها بر اساس ملاکی که امام صادق علیه السلام داد این هست که باید دید کدومشون حب فی الله بیشتر داره، اون جمع رو دوست داره به خاطر اینکه بوی ایمان از اونها استشمام میکنه. اگر در اون جمع یک غیر مؤمن باشه، فردی که فاسده، طبیعتا در میان اون 10 نفر به 9 نفر احساس علاقه بیشتر میکنه، با اون 1 نفر احساس علاقه کمتر میکنه یا احساس دشمنی میکنه، چون میبینه او دشمن خداست یا مسیرش مسیر غیر خداست. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام میخوانیم فرمود کل من لم یحب علی الدین و لم یبغض علی الدین فلا دین له، هر اون کسی که دوست نداشته باشد بر اساس دین، دشمن نداشته باشد بر اساس دین، یعنی دوستی و دشمنیش بر محور دین و خدا نباشه، چنین کسی فلا دین له، اصلا دین نداره. یک ادعا بیش نیست که من مؤمن هستم، من مسلمان هستم، من دیندار هستم. چون عرض کردیم وقتی که دیندار شد در همون قلبی که انسان یکی بیشتر نداره، اگر محبت دین آمد، محبت خدا آمد، محبت غیر دین دیگه نمیاد، محبت دشمن خدا دیگه نمیاد. و به همین ترتیب روایاتی که مضمون اونها این هست که ملاک در دوستی ها و دشمنی ها بر اساس سخنان معصومین و ملاکی که اونها به دست دادن و ملاکی که از قرآن به دست میاد صرفا خداوند متعال باشه. در روایت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله میخوانیم فرمود، همین نکته‌ای که عرض کردم مضمون این روایته، فرمود حب الدنیا و حب الله لا یجتمعان فی قلب ابدا، در یک قلب هم حب دنیا و هم حب خدا جمع نمیشه. اینجا باید توجه داشته باشیم به روایاتی که معصومین علیه السلام تفسیر کرده ان دنیا رو، مراد از این دنیا اون دنیای مذموم، نه دنیای ممدوح. دنیای مذموم یعنی اون دنیایی که سد راه مؤمن میشه، در عرض راه خدا قرار میگیره. راه خدا به یک مسیر، راه دنیا هم به یک مسیر. مؤمن توجه افراطی و بیش از حد به دنیا و مال و به هر حال منافع و جاه و امثال اینها میکنه، از خدا باز میمانه. اما دنیایی هم هست که اون دنیا در مسیر خداست. در یک روایتی شخصی نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه، میخوانیم که شخصی نزد امیرالمؤمنین شروع کرد به ملامت و مذمت دنیا. حضرت متوجهش کرد و فرمود که کدوم دنیا رو داری مذمت میکنی؟ دنیایی که متجر اولیاء اللهه، اونجای مذمت نداره، اولیاء الهی از دنیا و امکانات دنیا به عنوان یک محل تجارت استفاده میکنند. در این مدت کوتاهی که در این دنیا در اختیار دارن بهره میبرن از امکانات، از مالشون، از عمرشون، از خانوادهشون، از سرمایه، از اعتبار، از شهرت، از همه اینها در یک مسیر مشخص الهی استفاده میکنن. این دنیا دنیای مذمومی نیست، دنیای ممدوح. فرمود محل تجارت اولیاء الله. و در خطبه حمام فرمود تجارتون مربحه، صبر و ایامن قصیره، اعقبتهم راحتن طویله، تجارتن مربحه. مدت کوتاهی اینچنین به سر کردن، یک راحت طولانی ابدی رو کسب کردن. عجب تجارت سوداوری. اون دنیا مد نظر نیست. دنیایی که در این روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله بهش اشاره کرد، دنیای مذمومه، دنیایی که سد راه میشه. فرمود حب دنیا، کسان مبتلا به این حب دنیا میشن و همه چیز رو فراموش میکنن، غرق میشه در دنیا و کارش. چنین حبی با حب خدا در یک دل ابدا جمع نمیشه. و امام صادق علیه السلام فرمود والله ما احب الله من احب الدنیا و والا غیرنا، به خدا قسم خدا رو دوست ندارد کسی که دنیا رو دوست بداره و غیر ما رو، موالات غیر ما رو در دل داشته باشه، دوستی غیر ما رو در دل داشته باشه. غیر ما یعنی دشمنان ما، کسانی که اغیار هستن، همخوان نیستن با مسیر اهل بیت علیهم السلام. خب همونطور که ملاحظه فرمودید سخن در ارتباط با بحث محبت زیاد هست. من اون چه که عرض کردم گزیده ای بود از آیات و روایات مربوط به بحث محبت. فکر میکنم تا این مقدار بیان سخنان معصومین کافی باشه. مالا اون چه که میخواستیم عرض بکنیم رو فکر میکنم بهرمند شدیم از کلمات معصومین و اینکه اصل توحید در محبت هست. امید داریم انشاءالله خداوند متعال کمکمون بکنه و توفیق داشته باشیم در برنامه بعد به گوشه هایی از رفتارهای معصومین در راستای بحث توحید در محبت و حب فالله و بغض فالله بپردازیم و اشاره کنیم و همینطور انعکاس رفتارهای معصومین در اصحاب اونها وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله این مکتب رو پای ریزی کرد، شاگردانی تربیت کرد که اونها به خوبی نشون دادن چه شاگردان خوبی برای پیامبر اکرم بودند. مثلا وقتی که مصعب ابن عمیر در جنگ بدر برادرش اسیر شد و مشاهده کرد، به اون کسی که برادرش رو اسیر کرده بود گفت که خوب این رو محافظتش کن، مبادا فرار کنه که در حال بتوانی بعد از فدیه او استفاده کنی. برادرش گفت تو برادر من هستی و این چنین میگه؟ گفت نه، برادر من اون شخص مؤمنی است که تو را اسیر کرده در این جنگ و توی مشرک، دیگه برادر من نیستی. اینا تربیت شدگان مکتب پیامبر اکرم هستن بر اساس حب فالله و بغض فالله. برادر نسبیش تو چون مشرک بود میگه تو دیگه سلب برادری شد بین تو و من، و برادر حقیقی من این برادر مؤمن هست که تو را اسیر کرده. این نکات قابل توجهی است و امیدواریم که ما بتونیم درس بگیریم و رفتارمون رو و امور قلبیمون رو منطبق بکنیم بر اونچه که از این گونه نصوص قرآنی و روایی برمیاد. انشاءالله همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.